Lumos.
اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه ها.
سلام، من شادی هستم با یک صدای زیبا.
سلام، من امید هستم با یک صدای نازیبا.
سلام، منم میلاد هستم.
خیلی به پادکست ما خوش اومدین. همونطور که میدونین توی این پادکست ما قراره با همدیگه بزنیم به دل دنیای هری پاتر و دنیای جادوگری. توی هر شمارش میریم سر وقت یه فصل از کتابا و تا میتونین زیر و روش میکنیم، تعاطوشو در میاریم، جنبه های دیگه و جزئیاتشو مرور میکنیم، داستانو از زاویه دید شخصیت های مختلف بررسی میکنیم، تو خط زمانی داستان جلو و عقب میریم، همه تیکه های پازل و کنار هم میچینیم و خلاصه تا جایی که میشه موشکافیش میکنیم. حالا شما چه پاترهد باشید چه نه، پیشنهاد ما اینه که همراه ما بشید و هر هفته فصل به فصل و پا به پا با همون پیش بیاید، چون به صورت وصف ناشدنی قراره به همون خوش بگذره. ولی یادتون باشه که این پادکست شامل هشدار لو رفتن میشه، یعنی اگه از اون دسته کسایی هستید که فیلم و کتابا رو دنبال نکردید و دوست ندارید که داستان واسهتون لو بره، در جریانش باشید.
خب فکر کنم دیگه خودتون میدونید که ما هر هفته شنبه ها یه قسمت جدید منتشر میکنیم و فصل به فصل با کتابا میریم جلو. همونطوری که شادی گفت، صحبت ما مربوط به تمام داستان میشه، یعنی ما این پیش فرض رو داریم که هممون کتابا رو خوندیم و از کل داستان خبر داریم. یعنی ما 7 کتاب اصلی، کتاب فرزند نفرین شده، 2 فیلم جانوران شگفت‌انگیز که تا حالا اومدن و حتی متنای دیگه هم که خانم رولینگ بعدن منتشر کرده، اونا رو هم بهشون توجه میکنیم. اما با همه این حرفا اگه کتابا رو نخوندین بازم میتونید کنارمون باشید. اینطوری متوجه میشین که این دنیا چقدر گسترده است. یه پیشنهادم میکنیم که هر هفته بشینید فصل بعدی رو بخونید تا شنبه بعدش با همدیگه در موردش صحبت کنیم. اسپانسر این قسمت از پادکست لوموس فروشگاه فانتازیو. فانتازیو مرجع ارائه محصولای دنیای فانتزیه، از جمله دنیای جادویی هری پاتر. سایت فانتازیو حدود 1000 تا محصول مرتبط با دنیای هری پاتر داره، مثل چوب دستی شخصیت‌ها، نقشه قارتگر و شال و کلاه‌های گروه‌های هاگوارتس، هودی و تیشرت و ماگ و قاب موبایل و کلی محصول چاپی دیگه هم با طرح‌های هری پاتری دارن. میدونم که هممون سال‌هاست منتظر اینیم که برامون نامه هاگوارتس بیاد. فانتازیو براتون نامه هاگوارتس میفرسته با اسم و آدرس اختصاصی خودتون. اونا تو خود نامه دلیل به موقع دریافت نکردن نامتونم توضیح دادن. اگه میخواید اول سپتامبر امسال از قطار سری و سیر هاگوارتس جا نمونین، حتما یه سر به سایت فانتازیو بزنید. fantazio.ir.
میرسیم به کامنت های این هفته. اول از همه میخوام به 2 کامنت جالب اشاره کنم. یه دوست عزیزی پرسیده چرا هیچ روحی تو قلعه نیست.
چی شده؟ کدوم قلعه؟
من تا جایی میدونم تو مدرسه ما هم روح وجود داشته، برسیم به هاگوارتس که واقعا
قبل جمله قبلش
دوستمون داشته کتابای پندراگون رو میخونده جای هری پاتر.
اونو نمیدونم ولی شاید تو پندراگون هم روح باشه. دقیقا فقط نشه چرا هیچ روحی تو قلعه نیست.
اگه بقیه روحو پیدا میکنن برن جواب این دوستمون رو بدن، روحا رو ببینه. زیر شنر نامرین.
خیلی جالب میشد اگه خانم رولینگ از روح هم استفاده میکرد.
آره حیف واقعا.
خیلی ایده جالبی میشد. میتونست ایده جالبی باشه.
آره،
واقعا.
فرصت سوزی شد. یه پیشنهاد خیلی جالبم یکی بهمون داده که تو اینستا همزمان با هر قسمت عکس و مطلب بذاریم.
آیا امید چرا هیچ صفحه اینستاگرامی ویزارد نیکسنتر
اینم من سکوت نداره
یا داره؟
این دوستمون اصلا اشاره به این کرده که اینستاگرام مرکز دنیای جادوگری رو فالو میکنه یا نه؟
فکر کنم فقط تو کست باکس ما رو پیدا کرده و خبری از سایت و شبکه های اجتماعیمون نداره. به هر حال ما هم سایت داریم، هم توییتر داریم، اینستاگرام داریم، یوتیوب داریم،
کلاب هاست داریم،
داریم. همه چی داریم.
آره، قبل از حرفایی که الان داریم میزنیم شنیدید که من گفتم اینجا پادکست لوموسه، کاری از سایت مرکز دنیای جادوگری و سایت دمنتور.
حالا یه سوال واقعی هم بذار بخونم. NP پرسیده جای اشاره نشده که ولدمورت تو آینه چی میبینه؟
این قاعدتا سوال معمولی بعد باشه، خیلی هم میپرسن.
آره، اینو خانم رولینگ جواب داده، ولی این نکته رو قبلش باید بگم که هیچ مدرکی وجود نداره که ولدمورت هیچ وقت جلو آینه وایساده باشه. اینم جوری خانم رولینگ گفته که یعنی اگه وای میساد مثلا همچین چیزی میدید. به هر حال گفته که خودش رو میدیده با تمام قدرت منتر از همه، نامیرا و بدون هری پاتری که بخواد جلوشو بگیره.
خب یه مسئله دیگه که توی کامنت ها بهمون گفته بودن در مورد این که دوبله های ایران خیلی خوبه و اینا، که آره ما در مورد اینم صحبت کردیم که دوبله های ایران دوبله های خوبیه. بحث ما بحث ترجمه و بحث ممیزی هایی بود که ممیزی های بی مورد یه جورایی میشه گفت بود که روی دوبله ها اعمال کرده بودن، که مثلا کلمه جادو رو تغییر داده بودن و اینا. بس این بود، وگرنه که ما حتی اسم استادای بزرگی مثل مرحوم استاد جلیلوند و استاد عرفانی رو آوردیم و به هر حال دوبله ایران دوبله معروفیه و دوبله خیلی خوبیه، ولی متاسفانه توی بحث ترجمه بعضی موقعا کم لطفی میکنن مترجم.
در واقع ما از دوبله که صحبت کردیم و انتقاد کردیم، هنر و زحمات صداپیشه‌های محترم دوبلرای محترم و زحمتکش رو زیر سوال نبردیم و خیلی هم همیشه با اسم استاد مثل همین آقای جلیلوند و آقای عرفانی رو با عنوان استاد خطاب کردیم و بقیهشون هم احترام زیادی قائلیم. موضوع همون چیزی که الان خشایار گفت، وقتی ترجمه، وقتی بیسری کاری مشکل داشته باشه، شما هر چقدر هم سرش هنر بذاری، به قول معروف خشت اول رو چون نهد معمار کج، تا سریا میرود دیوار کج.
آره متأسفانه حیف میشه دیگه اون بله. زحمتی که کشیدن بعضی از صدای جاودانه‌ای که حالا بوده مثل همین استاد جلیلوند و دیگم نیستن که دوباره مثلا بخوان روی اون شخصیت صحبت کنن، ولی یه ترجمه اشتباه باعث میشه که ما ترجیح بدیم که فیلمو مثلا زبان اصلی ببینیم، حتی یه بارم نشینیم مثلا دوبلش هم ببینیم. متاسفانه
من اشاره کردم، من گفتم آقای مرحوم استاد عرفانی با اون هنر فوق‌العاده‌اش روی پروفسور دامبلدور صدا پیشگی کردن، ولی هر جا که حرف از جادو و جادوگری و این چیزا که میشه، یا به عنوان تقدس ازشون استفاده میکنن یا شعبده و این چیزا، که اصلا همین این واژه ها باعث میشه که اصلا انقدر دلچرکین بشی که اون هنر یه همچین هنرمندی دیگه به چشت نیاد.
یه سوال دیگه ای که پرسیده بودن این بود که چرا هری توی آینه سیریوس رو ندید؟ سیریوس رو میتونست ببینه اصلا تو آینه؟ من فکر میکنم حالا کسایی که از حضورشون یه جورایی مطلع باشه یا توی ناخودآگاهش باشه رو میبینه دیگه. سیریوس رو که اصلا از وجودش، از وجود همچین چیزی مثلا یه پدرخوانده اصلا اطلاع نداشت هری که.
آره دیگه درسته، هری مثلا پدر مادرش رو میشناخت یعنی میدونست وجود داشتن و همراه خانواده پاترها کلا اونا رو تو آینه دیدید، ولی چطوری میتونست بدونه که مثلا پدرخوانده‌ای داره و اون جزء عمیق ترین خواستش باشه که اون آینه اریست بخواد همچین چیزی نشون بده؟ وقتی چیزی اصلا تو ذهنش نبوده و اون آینه هم قراره که خواسته درونیش رو به نمایش بذاره، طبیعتاً سیریوس نباید اونجا باشه.
آره دیگه دقیقاً، آینه یه جوری اون چیزی که تو ذهن تو میخوای و یه تصویرسازی واقعی برات میکنه.
حالا شاید که اگه توی مثلا کتاب جام آتش یا حتی تو کتاب شاهزاده دورگه مثلا
بله.
هری جلوی آینه قرار میگرفت بله. سیریوس رو میدید بله. به خصوص تو کتاب شاهزاده دورگه
بله، اون خیلی فرق میکردش، خیلی فرق
میکرد. اصلا شاید پدر مادرش رو نمیدید مثلا سیریوس رو میدید، یه روزی که اون موقع داغش تازه بود.
شاید حتی تو یه روزی از بزرگسالیش هری توی آینه در کنار لیلی پتونیا هم میدید، شاید، ولی خب اینا مال الان نیست، مال 11 سالگی هری نیستش.
آره، کمان که ما توی در واقع فصل دوباره جنگل اگه اشتباه نکنم توی کتاب یادگان مک میبینیم که به هر حال هم ریموس میاد
بله،
هم
بله.
سیریوس میاد و خب اینا هری میخواسته که اینا رو ببینیم
بله.
چون عمل کرده سنگ زندگی مجدد تقریبا برای هری شبیه به آینه است.
یه سری کامنت هم داشتیم که پرسیده بودید که این که الان آینه اینجا توی این کلاس هستش، پس سنگ جادو کجاست؟ اگه تازه دامبلدور توی این بازه از زمان تازه میخواد آینه رو آماده کنه که سنگو بهش بسپره، پس سنگ تا الان کجا بوده؟ هالووین کویرل رفته بوده چیو بدوزه، یا تا الان دنبال این بوده که چیو بدوزه،
یا اسنیپ اون روز اونجا رفته بوده مثلا چیو بپاد.
بله، ببینید کلا اتفاق سنگ جادو توی هاگوارتس به قبل از هالووین و بعد از هالووین تقسیم میشه. سنگ جادو تو همین تا لاری که آخر داستان آینه اریست هستش همونجا بوده، منتها قبلش یه سری تدابیر امنیتی چیده شده بوده دیگه، و دامبلدور بعد از هالووین متوجه میشه که کویرل، یعنی قشنگ کاملا شکی که نسبت به کویرل داشته به یقین تبدیل میشه که کویرل میخواد سنگو بدزده، و تازه اونجا تصمیم میگیره یه اقدام امنیتی شدیدتری بذاره برای سنگ که میاد از آینه استفاده میکنه. یعنی اقدامات امنیتی بعد از شب هالووین خیلی شدیدتر میشه برای سنگ. سنگ هم اونجا بوده، جای خاص دیگه ای نبوده. از اول سال، از موقعی که هاگرید اصلا سنگو از گرینگوتس میگیره، سنگ منتقل میشه به همونجا. شب هالووین هم حالا توی جلوتر تو همین کتاب خود کویرل میگه که من شب هالووین میخواستم تازه بررسی کنم چیا دارن از اون سنگ حفاظت میکنن. یعنی شب هالووین هم قصد دزدیدنش نداشته. قطعا خود کویرل میدونسته شبی که بخواد بره سنگو بدوزه باید اول دامبلدور رو دور کنه از هاگوارتس. پس شب هالووین قصد دزدیدنش نداشته. شب هالووین میخواسته یه خود اطلاعاتش رو جامع‌تر کنه، بیشتر کنه نسبت به این داستان.
بره سر و گوشی آب بده.
دقیقاً. هفته گذشته مرکز دنیای جادوگری یه خبری رو به نقل از انتشارات کتابسرای تندیس منتشر کرد که خبر از حدود 1,000,000 تومانی مجموعه کتابای هری پاتر میداد، که دیگه حالا اینم بالاخره میگیم که ثبت و ضبط بشه، دوستان بدونین که تو سال 1400 7 کتاب خریدن 1,000,000 پول داره. البته کتابسرای تندیس تو 12 جلد این 7 کتابو به شما تقدیم میکنه.
البته همش یه تومن ها، یعنی یه تومن که چیزی نیست که. شما الان که اگه در سال 1420 دارید ما رو گوش میکنید، که خیلی ما ممنونیم ازتون که اون موقع دارید ما رو گوش میکنید، شاید الان مجبورین که 20,000,000 یا 100,000,000 پول بدین اگه واحد پول عوض نشده باشه تا اون موقع. خب مثل همیشه از اسم فصل شروع کنیم، که واقعا فهم کنم این اولین فصلیه که درست ترجمه شده اسمش. خیلی هم سخت بود اگه میخواستن اسم دیگه‌ای براش انتخاب کنن.
من مطمئنم زمان زیادی رو صرف این کرده که چی جای این بذارم، ولی خب آخر به نتیجه نرسیده و نوشته نیکولاس فلامل.
امید توی چاپ جدید فلامل نیکولاس نیست احیانا؟
نه خدا رو شکر درسته.
البته فصل کویدیچ هم سخت بود تغییر دادن اسمش، یعنی یه کلمه رو بکنی دوتا کلمه بکنی روز مسابقه.
آره. ولی آقای کبریایی از این امتحان سخت سربلند بیرون اومد.
دقیقا. من فکر میکنم جز معدود آدم های خلاق کشور باشه آقای کبریایی که کویدیچ تونسته بکنه روز مسابقه. البته شایعه هست که این فصل هم قرار بوده زکریای رازی باشه اسمش، منتها گفتن که اون کاشف الکله، همین نیکولاس فلامل بذار بمونه. آره همین بذار فلامل بمونه.
حال نگران نباش، فصل بعد ایشالله جبران میکنه
انشالله.
حالا تا برسیم به فصل بعد که ببینیم چه بلایی سر اژدها میاره. خب فصل قبلی رو با یک فضای عجیب و غریبی که سابقه نداشت توی پادکستمون تموم کردیم. هری هم هنوز تو همون فضا هست.
دقیقاً.
بعد از اینکه خب پدر مادرش رو تو آینه دیده، شروع میکنه دوباره به کابوس دیدن، کابوسایی که خب از بچگی میدید ولی الان انگار بیشتر داره این کابوسا رو میبینه، یعنی خیلی چی میگن واضح‌تر
شده. آره.
آره. بعد میبینه که پدر مادرش با یه نور سبزی محو میشن و بعد یکی داره قهقهه میزنه، و
که البته بعدن هم میفهمیم این نور سبز مربوط به همون تلسم مرگباره که تصویرش سال هاست تو ذهن هری هست، ولی همش فکر میکنه یه کابوس تکرار شونده است، در صورتی که یه جورایی فلشبک به یه اتفاقی که واقعا افتاده.
آره اینو اگه یادتون باشه توی اپیزود 2 فکر میکنم منم پرسیدم که به نظرتون این چیزیه که مثلا توی ذهن هریه یا این چیزیه که ولدمورت دیده که هری کابوسشو میبینه. اینا فکر میکنم بیشتر فلشبک دیگه، یعنی کابوس نیست، یه رویا نیست، یه چیزی، یه تصویری که واقعا به چشم حالا یا خودش یا ولدمورت دیدن.
آره احتمالاً همون تصویرسازیه که مغزش دقیقا یه خاطره میکنه. البته اینجا میشه به یه نقل قول از ریموس لوپینم بسنه کرد که بهش میگه ترسایی که تو داری عمیق‌ترن چون واقعی‌ترن. یکیش همین این صدای، حالا نمیخوایم اون صدای جیغ لیلیو بگیم که هری توی زندانی آزکابان میشنوه،
آره،
ولی خب همین نور سبز با اون خاطره، یعنی اینا چیزای واقعیه، اینا ترسای واقعیه که تو زندگی هری رخ داده دیگه.
خب حالا کویدیچ باعث میشه که هری یکم از اون فضا بیاد بیرون. حالا درسته که تو زندگیش چیزی بزرگتر و تاثیرگذارتر از اون داستانی که تو آینه دیده وجود نداره، ولی اون حس پیروزی و زایه شدن اسلیترینیا میتونه اون فضا رو عوض کنه براش دیگه، باعث شه که از اون فضا یکم خارج بشه. شاید هم حالا تاثیر حرفای دامبلدوره که فصل پیش در موردش مفصل صحبت کردیم که هری به هر حال یه چیزی داره پیدا میکنه تا خودشو از توی اون فضای فکری بیاره بیرون. تمرکزشو گذاشته روی تمریناشو، خیلی به کابوساش توجه نمیکنه.
البته همچه فایده هم نداره، چون تا میاد بره سر تمرین تیمشون متوجه یه خبر بد میشه. اولیور وود میاد میگه که توی بازی جدیدشون قراره اسنیپ داور بازی بشه، که تقریبا برگاه همه میریزه اسنیپ پوچه به داوری.
ای وای، هیچکی باورش نمیشه چرا از بین این همه آدم فقط اسنیپ باید بشه.
آره مثلا چرا مگوناگل نه؟
اونم سر بازی که هری پاتر هست و اسنیپ بخواد بیاد، اونم با اتفاقایی که چند روز پیشش افتاد دیگه خیلی خطرناک میشه.
آره
البته یه چیزی هم جا داره بگیم، ما اینجا واسه اولین بار میبینیم که محبوب ترین سرگرمی هری همین کویدیچه، یعنی کویدیچ چیزیه که میتونه هری رو از اون واقعیت‌های زندگی جدا کنه، از اون اتفاقای تلخی که داره واسش میفته. تنها چیزی که فعلا میتونه هری رو از این واقعیت‌ها دور کنه و حواسش رو پرت کنه، یه جور هابی، یه جور سرگرمی واسش باشه، این کویدیچه است. که با این خبر قشنگی که وود میاد بهشون میده، متاسفانه یه مدت کوتاهی این چیزم از هری گرفته میشه.
که حالا همطور که امید میگه انقدر برگاشون میریزه که اون دوتا داداشا یکشون از روی جارو میفته با صورت میخوره زمین.
جورج، آره.
هری همون لحظه یاد بازی قبلی میفته که مثلا اسنیپ میخواست که بکشتش ولی نتونسته، حتما این دفعه اومده نزدیکتر کاری بکنه تا بتونه واقعا یه بلایی سر هری بیاره. غافل از این که این بیچاره اومده وسط زمین که نزدیکتر حواسش به هری باشه که بیشتر مراقبت کنه. شاید اصلا دامبلدور ازش خواسته که بیا داور بشه و شاید خودش هم اصلا نمیخواسته، چون وقتی که حالا جلوتر وقتی که اسنیپ وارد زمین میشه از همون اول اخماش تو همه.
بعد از کرم ریختن هم دقیق نمیکنه ها، یعنی اینم باید بگیم که
آره یه چیزی که هست اینی که وقتی که اسنیپ وسط زمین باشه، این باعث میشه که دیگه تو یه جایگاه نباشه با کویرل، که اگه یه بلایی سر کویرل اومد سر اسنیپ بلا نیاد. یعنی که حالا درسته هرمیونی رفت یه بلایی سر اسنیپ بیاره، یه بلایی سر کویرل اومد،
آره،
ولی این دفعه که پیش هم نباشن، اگه مثلا یکی اومد یه بلایی سر کویرل بیاره، حداقل اسنیپ میتونه مراقبت کنه از هری. فکر کنم یکی از دلایلش اینه، چون همه استادا یه جا میشینن دیگه.
قطعاً دلیلش اینه که انقدر مهم بوده که خود دامبلدور هم اومده، وگرنه هیچ دلیل نداشت اسنیپ داور.
دقیقاً موضوع اینه که این دفعه مراقب هری باشن، یعنی اسنیپ وسط زمینه که از هری مراقبت کنه، دامبلدور هم رو سکو نشسته که مراقب کویرل باشه.
آره
اینجا جا داره تشکر بکنیم از عاقبت اندیشی و دوراندیشی دامبلدور، که هیچ کسی رو امن‌تر از اسنیپ نمیدونسته که به عنوان داور این بازی تعیین بکنه.
من یه سوال بپرسم، نظر شخصیتونو بگین، چون من میدونم که تو کتابا نیست. به نظرتون دامبلدور اسنیپ رو فرستاده یا اسنیپ خودش داوطلب شده؟
آخه شما باید به پشت صحنه ماجرا توجه کنیم. ما الان داریم واقعا همه چی از دید هری میخونیم. ولی وقتی که اون اتفاق هم توی دستشویی افتاد، همون اتفاق توی کویدیش افتاد، این دامبلدور قطعا پراشفته شده. این ماجراها رو با اسنیپ داشتن حتما با همدیگه صحبت های زیادی داشتن که محافظت 100% باید از هری به وجود بیارن در برابر این. و از اون طرف هم نمیخوان فعلا به روی کویرل بیارن، از این طرف هم میخوان جون اینو حفظ کنن. بر همین حتما یه برنامه ریزی شده بوده که اسنیپ بیاد اینجا داور باشه، هم این حواسش باشه، هم دامبلدور که دیگه خودش از همه مهمتر.
دقیقا من هم با در راستای همین سوالمو مطرح کردم که توی اون بحثی که بین دامبلدور و اسنیپ بوده در مورد اینکه کویرل میخواد هری رو از سر راش برداره، این وسط اسنیپ خودش داوطلبانه اومده این بازی داور شده یا اینکه به درخواست دامبلدور اومده؟
من فکر میکنم دامبلدور به درخواست دامبلدور بود، چون خیلی از این چیزها رو اگه به فلش بک ها دقت کنی توی اون فصل در واقع
خاطرات
حکایت
شاهزاده،
آره. اگه به اون دقت کنی بیشتر دامبلدوره که از اسنیپ میخواد این کار بکنه، که یه جا خود اسنیپ قاطی میکنه میگه که هیچ وقت با خود فکر کردی که شاید من دیگه نخوام به دستورات عمل کنم؟
آره این منطقی به نظر میرسه، اینجوری نگاه کردم بهش منطقی به نظر میرسه.
منم میخواستم بگم که این اشتیاق اسنیپ حالا میتونیم تا حدودی بگیم هستش که میخواد از هری مراقبت کنه، ولی این که بخوایم فرض رو بر این بذاریم که خودش بخواد داوطلبه چنین کاری بشه، یه کمی از چیزی که از اسنیپ میشناسیم حالا بعد از تموم حتی این کتاب ها بازم یه ذره بعیده. پس میتونیم به نظرم بیشتر به این نزدیکه که بخوایم فکر کنیم دامبلدور ازش خواسته اونم قبول کرده تا اینکه خودش داوطلبانه بخواد پیشنهاد این قضیه رو بده.
شاید نیازی هم نبوده اون همچی پیشنهادی بده، این ملاحظات امنیتی رو قطعا دامبلدور هی بیشتر فکر میکنه و انجام میده و عملی میکنه دیگه.
آخه میدونی من پیش خودم اینطوری فکر میکردم که کلن کویرل و اسنیپ اصلا رابطه خوبی با هم دیگه ندارن. حالا اینو ما جلوترم به دفعات مختلف متوجهش میشیم دیگه. من مثلا اینجوری فکر میکردم که یعنی دوست داشتم اینجوری نگاه کنم که اصلا از ابتدای امر اسنیپ علاقه ای به این نداشتش که کویرل بتونه تو کاری که انجام میده موفق بشه، و اینم این حرکتم به خاطر اینکه خللی توی کار کویرل بندازه مثلا پیش قدم شده باشه. ولی خب اینجوری هم که بهش نگاه کنیم که شما گفتین منطقی به نظر میرسه دیگه، مخصوصا اینکه اغلب اوقات تدابیر امنیتی و دامبلدور میچینه توی هاگوارتس.
آره. بعد یه سوالی که من داشتم اینه که به نظرتون حالا میلاد گفت که دامبلدور خودش اومده که از نزدیک حواسش به کویرل باشه، به نظرتون دامبلدور در درجه اول و بعدش اسنیپ به عمق ماجرا در مورد کویرل پی بردن یا مثلا یکم بهش مشکوکن، فهم کنن داره زیرابی میره؟
دامبلدور که حتما مشکوکه.
نه مشکوک بودن که 100% به نظرم که مشکوکن به کویرل، یعنی میدونن اصلا داستان چیه، اما این که بدونن ولوموت توی بدن کویرله فکر میکنم که هنوز به اون نتیجه نرسیدن. با توجه به دیالوگای اسنیپ و کویرل که تو همین فصل بهش اشاره شده میگم،
من فکر میکنم خیلی بعیده که متوجه این عمق ماجرا شده باشن، چون اگر متوجه شده باشن خیلی خشایار بعیده از کسی مثل دامبلدور که اصلا بخواد این همه عرصه بده به کسی مثل کویرل. قطعا میتونست اقدام شدیدتر و
به موقع تری
شدیدتر و به موقع تری انجام بده که اصلا جلوی خیلی از اتفاقاتو بگیره. شاید من فکر میکنم شاید جلوتر حتی خود دامبلدور از چنین اتفاقی سورپرایز میشه که در این حد بوده یا مثلا من نمیدونستم مثلا.
ببین من فکر میکنم که مثلا میدونن که کویرل داره با ولدمورت همکاری میکنه، خب، و تمام این مدت دارن باهاش راه میان که ببینن که این میدونه اون کجاست، داستان چیه، نقشش چیه، چجوری میخواد برگرده، و اصلا اپلنای ولدمورت سر در بیارن. من اینجوری برداشتم اینجوریه، وگرنه این که میدونن کویرل داره واسه کی کار میکنه فکر میکنم این واسه شون واضحه.
و کاش درس عبرتی میشد برای دامبلدور که توی استخدامهای آیندهش یکم دقت به خرج بده.
بله.
متاسفانه.
حالا در مورد کویرل و ولدمورت توی 4 تا فصل آینده خیلی حرف داریم بزنیم، به خصوص دو سه فصل آخر. بریم برگردیم به این که هنوز خیلی از مسائل رو بچه ها نمیدونن و قراره یکی از بزرگترین معماهای این کتاب اینجا تو این فصل حل بشه با توجه به اسم فصل،
زکریای رازی.
بله.
انقدر زورشون اومد که حتی هرمانی رو هم پیشنهاد عجیبی بهش دادن. هرمانی بشکن وانمود کن پات شکسته، رون گفت که نه اصلا واقعا پاتو بشکن. یاد این بچه های ایرانی افتادم که میخوان سربازی رو بپیچونن.
ریاکشن های رون خیلی خوبه واقعا. اصلا پاتو بشکن، خیلی شیک و مجلسی.
یه دقیقه میره پیش مادام پامفری براش پاشو درست میکنه دیگه، کاری نداره که.
خب اونا فکر نکنم اگه کشک باشه که بگه حالا پام شکسته بیا درستش کن، میگه چی شده.
خب آره، ولی البته به شرطی که یه آیه محترمی مثل لاکارت نزده باشه کلن استخون و محکنه
مستخون دستشو.
آره.
خیلی اونو دوست دارم ولی الان جاش نیست بگم.
توی فصل دوم پادکست لوموس به تفصیل به آقای لاکارت عزیز میپردازیم.
ولی تو حساب کن این ستا چه خطری رو حس کردن که چنین پیشنهادایی دارن به هری میدن.
حق دارم، وقتی فکر کردن اون میخواد بکشه هریو، خب میگه پاتو بشکن نرو هستن اگه.
آره ولی یه درصد فکر کن هری آدمی باشه که بخواد مثلا در یه جایی که مثلا خطرناکه بپیچونه، مثلا سرش واسه این کارا درد.
واقعا داشت فکرشو میکرد آخه، اینجوری نبود که سری بهشون بگه نه، بعدا گفت من فکرام میکردم میخوام باشم تو بازی. اونا واقعا داشت به پیشنهادشون فکر میکرد،
تجزیه تحلیل میکرد.
آره.
حالا یک درصد فکر کنید که هری نمیرفت دیگه، واقعا اسنیپ میومد میکشتش اون لحظه. این همه تدابیر امنیتی و صحبت و فلان و اینا و این همه چشم بله قربان به دامبلدور، بعد هری نیومد.
میگه من مسخره تو هم.
هری پیچید.
آره.
حالا البته هری هم باید هماهنگ با تیم میکرد، بعدش خود اسنیپ هم خبر رو میفهمید دیگه.
البته که بعدش هم اینجا نویل بیچاره رو میبینن داره جون میکنه خودش رو از حفره پشت تابلو میکشه بالا و بعد میبینن که مالفوی دوباره کم ریخته روش.
به قول میلاد اجازه میدید اینجا من یه چیزی رو اشاره کنم؟
بله بله بله.
میخوام به این فضا سازی سالن عمومی گریفیندور اشاره بکنم که درست مثل حس یه نشیمن خانوادگی رو داره که مثلا دو سه تا از اعضای خانواده نشستن با هم صحبت میکنن، بعد یه عضو دیگه از خانواده از در میاد مثلا داره ماجرا که همین الان واسش اتفاق افتاده رو با اعضای دیگه خانواده، تاکید میکنم خانواده، در میون میذاره و با هم راجعش صحبت میکنن و یه چالش مشترک بین خودشون میدونن که خب اینو باید حلش کنن. اونم مسئله هستش که مالفوی روی نویل داره قلدر بازی در میاره دیگه، که بعد این خودش داره شروع یک ماجرایی میشه که منجر به حل شدن این معمایی میشه که الان چند فصل درگیرشیم.
آره. بعد خب همه مثلا تلاش میکنن که کمکش کنن، این واقعا آره خیلی حس خیلی خوبی میده. و اینکه
بقیه خندیدن بهش، فقط هرمیونی کمک کرد دیگه.
هرمیونی بهش کمک کرد و رون هم سعی کرد یه مقدار مثلا بهش تشر بزنه که مثلا یه خود خودش رو جمع جور کنه که البته تاثیر منفی میذاره و نویل بدتر ناراحت میشه و این حرفی که هری به نویل میگه خیلی حرف قشنگیه دیگه، میگه تو به 10 تا مثل مالفوی میارزی.
آره که این جمله هم انقدر به نویل میچسبه. جلوتر خودش بهش میگه آره
که همین جمله رو هم اشتباه میگه.
آره میگه 12 تا.
آره. عزیزم خیلی واقعا خنگه.
حالا جالبه اینجا هری به نویل میگه که کلا انتخابت کرده. اینجا دوباره جا داره که اشاره کنیم به اون داستانی که خانم رولینگ در مورد کلاه گروه‌بندی گفته بود که توی سایت هم هست، که میگه نویل انتخاب کرده که یه جای دیگه بره ولی کلاه حرفش رو قبول نکرده و انداختتش تو گریفیندور.
آره.
آره.
مؤخره بودن دیگه. نویل و هرمیونی توی این سال مؤخره کلاه شدن. البته یکی از رکورددارای مؤخره کلاه پروفسور فلیتویک و پروفسور مک‌گوناگل هستن. الان که بحث مؤخره کلاه شد اینم بگیم که اینا جفتشون رکورددار مؤخره کلاه هستن، یعنی خیلی طول کشیده گروه بندیشون. و جفتشون هم بین کلا بین ریونکلا و گریفیندور تردید داشته که یکیشونو میندازه ریونکلا و اون یکی رو میندازه گریفیندور.
خب من خیلی تشکر میکنم از کلا که افرادی که قراره رئیس گروه بشن و مونده بوده کجا بندازه.
خب دیگه ببین مثلا جفتش هم میدونی بحث اینو میخواد بهمون بگه که یکی بحث هوش پروفسور مک‌گوناگل رو میخواد بهمون بگه، یکی بحث شجاعت پروفسور فیلیتویک رو میخواد بهمون بگه.
آره.
با این داستانک خانم رولینگ میخواد اینو این دوتا مطلب رو بهمون یادآوری کنه.
بعدش هم که فقط موندن کلاه نیست، با کلاه جر و بحث میکنن.
بله البته فکر میکنم نویل تنها استثناء تاریخ گروه بندی هاگوارتس باشه که اصرار میکرده بره یه جا ولی کلا به زور میندازتش یه جای دیگه
و واقعا هم به نفعش میشه، به نفع جامعه جادوگری میشه.
بله
واقعا خیلی تشکر میکنم از کلا که هم نویل رو انداخت تو گریفیندور هم شمشی رو بهش داد. ما توی فصل 7 به تفصیل در مورد کلاه گروه بندی صحبت کردیم. این داستانک هم اگه میخواین بخونید توی توضیحات اپیزود 7مون هست و توی سایت هم که خب کلاه قاضی فکر میکنم سرچ کنین میتونید پیداش کنین.
خب اینجا هری یه کاری میکنه که میخواد از دل نویل در بیاره، حواسشو پرت بکنه از این زورگویی که طبق معمول مالفوی واسش انجام داده. از تو جیبش آخرین بسته شکلات قورباغه‌ای که هرمیونی برای هدیه سال نو واسش فرستاده رو در میاره میده به نویل. اینجا هم نویل شکلات رو میخوره، بعد میگه که خب کارتشو میخوای یا نمیخوای دامبلدوره. اینجاست که اون معماه بالاخره حل میشه.
از وقتی که اسم نیکولاس فلامل و بچه ها شنیدن، هری به این فکر میکنه که این اسم رو یه جایی من شنیدم بعد ولی هی یادش نمیاد. اینجا باعث میشه که یادش بیفته که تو قطار دقیقا وقتی که پشت کارت دامبلدور رو خوند اسم نیکولاس فلامل اونجا بود. حالا من یه سوال دارم از شما، اینه که این جمله یه تیکه از اون پشت کارت و اینجا کتاب نقل قول کرده، بعد کاملش رو کامل اون پشت کارت دامبلدور رو توی فصل 6 اگه اشتباه نکنم اونجا نوشته. میخوام ببینم این دوتا جمله قاعدتا انگلیسیش باید یکی باشه، فارسیش هم یکیه یا دوباره ترجمه شده یه چیز دیگه اصلا نوشتن.
حالا اینکه بگیم یه بار ترجمه کرده این متن آقای کبریایی یا دوبار ترجمهش کرده یه چیز مبهمه، ولی دقیقاً همون متنیه که توی فصل سفری از سکوی 9 و 3/4 بودش که توی قطار واسه اولین بار هری شکلات قورباغه‌ای رو باز میکنه و کارت پشتش رو میبینه که عکس دامبلدوره و پشتش رو میخونه و تقریباً همین متن رو میخونه. متن ترجمه و ترجمهش تو هر دوتا فصل یکیه، فقط جمله اول و جمله آخر اون متن پشت کارت و هری دیگه اینجا واسه رون و هرمیونی نمیخونه دیگه، از اونجایی واسهشون میخونه که دامبلدور گریندلوالد رو تو سال 1945 شکست میده. بعدم در مورد فلامل یه اشاره کوتاهی شده که یه کیمیاگره.
الان من رفتم نگاه کردم توی حالا کتابی که ما داریم توی صفحه 119 تو فصل 6 اون چیزو کامل نوشته.
بله
این یکی هم توی صفحه 249 یکیه. خیلی تشکر میکنم از مترجم محترم که کپی پیست خوبی انجام دادن.
حالا من خشایار میخوام بهت یه نکته ای رو بگم از اون نکته هایی که میلاد خیلی باهاش خوشحال میشه، اونم اینه که اینجا مترجم حتی کپی پیستم نکردن. چرا؟ چون که تو کتاب من تو صفحه 249
خب
خط 4 نوشته که بعد از شکست دادن جادوگر تبهکاری به نام گریندلوالد در سال 1945 به اوج شهرت رسید. این جادوی مشهور همچنین موفق به کشف 12 کاربرد جدید خونه اجداد. ببین حتی یعنی کپی پیست هم نکرده که بنویسه این جادوگر مشهور نه جادوی مشهور.
احسنت به تو، احسنت، منو مشعوف کردی.
زیبا بود.
آره واقعا، یعنی این زحمت هم به خودشون ندادن، واقعا خیلی جای تعجب داره.
ای وای من. حالا جا داره الان از امید بپرسیم که تو این کتاب جدیدی که برای چاپ سال 99 گرفتی آیا این جادو به جادوگر تبدیل شده؟
دارم همین رو شکنم. توی چاپ قدیم توی فصل 6 جادوگر نوشته بوده؟
آره آره.
ولی توی این فصل نوشته جادو. آره
آره.
الان توی این فصل نوشته جادوگر. این جادوگر مشهور همچنین موفق به کشف 12 کاربد جدید خونه اجدا شده.
خب پس درستش کردن.
تشکر میکنم از انتشارات برای اصلاح این کلمه.
واقعا
هرماینی با لحنی نمایشی زیر لب گفت: نیکولاس فلامل تنها سازنده شناخته شده ی سنگ جادو است. این جمله چندان که هرماینی انتظار داشت آنها را تحت تاثیر قرار نداد. هری و رون گفتند: چی چی؟ وای، جدن شما دوتا خوندن بلد نیستین؟ نگاه کنید، اینو بخونید، اینجا. کتاب را به سمت آنها هل داد و هری و رون شروع به خواندن کردند. علم باستانی کیمیاگری به ساختن سنگ جادو می پردازد. سنگ جادو شیء افسانه ای است که قدرت‌های حیرت انگیزی دارد و هر فلزی را به طلای خالص تبدیل می کند. این سنگ همچنین اکسیر حیات را تولید می کند که هر کس آن را بنوشد جاودانه می شود. طی قرن‌های متمادی گزارش‌های زیادی از سنگ جادو ثبت شده است. اما تنها سنگی که در حال حاضر وجود دارد متعلق به آقای نیکولاس فلامل، کیمیاگر مشهور و علاقمند به اپرا است. آقای فلامل که سال گذشته تولد 665 سالگی خود را جشن گرفت، به همراه همسرش پرنل 658 ساله زندگی آرامی را در دبن سپری می کند.
قبل از اینکه بیشتر در مورد نیکولاس فلامل حرف بزنیم، یه نکته جالبی هست که اینجا هرماینی همونجور که تو فیلم هم دیدین برمیداره یه کتاب خیلی بزرگ و قدیمی و میاره جلو بچه ها که خب توی داستان هم نوشته که یه کتاب بسیار بزرگ و قدیمی، ولی خب توی ترجمه فارسی فقط نوشته یه کتاب بسیار قدیمی. خواسته ما ندونیم کتاب بزرگی بوده.
خب بعد برای چی رون پس میپرسه که مطالعه جزئی از کجا متوجه میشه از روی اینکه یه کتاب قدیمیه؟ میتونه یه جزوه قدیمی باشه.
دقیقاً این دیالوگ اینجا معنی پیدا نمیکنه.
دقیقاً.
مثلا قضیه نیک بی سر و نیک تقریبا بی سر دیگه. اینجا مخاطب دقیقا. ایرانی احتمالاً یه
آره علامت سوال میشه.
علامت سوال میشه.
دقیقاً اون قسمت طنز ماجرا رو با این حذف بزرگی آقای کبریه از بین برده دیگه.
دقیقاً.
صلاح نبوده ما اینجا احساس طنز بکنیم.
بله.
دقیقاً یه سوالی که الان اینجا ایجاد میشه اینه که کلمه بزرگ چه اشکالی میتونسته داشته باشه؟
یه سر چیز عجیبه ببین تو ترجمه عوض شده. مثلا تو فصل قبل گفتم مثلا پایین رو نوشته بالا، بالا رو نوشته پایین. باز تو این فصل هم هست توی کویدیش اونجا که هرمیونی میاد اون پتیل رو بغل میکنه، تو کتاب تو ترجمه نوشته که درست کنارش بود، توی متن اصلی اینه که تو ردیف جلوی بود. خب این چیزا که قطعا انگلیسیشو بلد بوده، ولی من نمیدونم چرا مثلا یه همچی کارایی یه دفعه کرده.
ای بابا
الان باز من کامنت میذارم پیله کردین به کبریه. خب شما نمیخواین بدونین چه اشتباهی داشته.
کلا مثلا سوال شده که ببینم یه کتاب دیگر رو، مثلا یه مترجم دیگه از یه انتشارات دیگر رو واقعا برم چک بکنم ببینم که این احتمال خطاها تو ترجمه های دیگه هم وجود داره یا ما واقعا خیلی داریم گیر میدیم به کبریه.
هری پاتر یا کلا باقی کتابا رو منظورته؟
نه اساسا میگم میخوام بدونم مثلا حالا این ایرادایی که حالا ما داریم میگیم الان بزرگو ترجمه نکرده یا یک سری کلمه رو جا انداخته یا جا به جا ترجمه کرده یا این به این ترجمه نکرده، اینا اشکاله مثلا چجوری بهش میگن؟ مثلا اشتباه لپیه که پیش اومده، تایپیه یا همینطوری ذهنیه که پیش اومده و امکان داره مثلا ترجمه های دیگه هم پیش بیاد یا یه چیز عادیه تو حالت ترجمه یا اینکه اینجا دیگه خیلی شورش در اومده؟
من میتونم جوابتو بدم چون من اکثر کتابایی که میخونم و به همین مدل میخونم که کتاب صوتی انگلیسی رو همزمان با کتاب فارسی میخونم. تقریبا همه کتابا رو من اینجوری میخونم.
چطور این کارو میکنی؟
این روش ابداعی امید. بچه‌ها آشنا بشید با روش کتاب خوندن امید.
آره مثلا کتابای استرایکو که خانم اسلامی ترجمه کرده رو من همه رو همین مدلی خوندم. واقعا میتونم بگم که اصلا خیلی کم بوده این چیزایی که اینجوری مثلا پریده باشه یا یعنی غیر ممیز یا ممیز که دیگه خب ما میدونیم کجا زندگی میکنه. مثلا بحث
آره
این اشتباه اینجوری خیلی کم
اون
بود.
دیگه به مترجم خدایی ربط نداره.
آره ولی کتابای دیگه که حالا ربط به خانم اسلامیه نداره خوندم خیلی زیاده. الان مثلا من کتاب نخستین قانون رو دارم میخونم که مجموعه 6 جلدی فانتزیه، اون افتضاح. مثلا اینجوری باید ببینم الان مثلا دست و پای آقای کبریایی رو ببوسی.
ولی من فکر میکنم بیشتر این ایراد رو اگه ما بخوایم بذاریم به گردن مترجم یه مقدار بی‌انصافی هم کردیم. ما باید اینجا از کوتاهی انتشارات هم بگیم که هیچ نظارتی به روی کار مترجمش نداشته که منجر به این اتفاق شده. ما هر فصل بخوایم انقدر ریز و دقیق بگیم که چقدر اشتباهات فاحشی داشته. البته این چیزایی که الان امید بنده خدا در میاره هر اپیزود با پادکست منتشر میکنه فقط چیزایی که حذف شده. آقای کبریایی تو جمله بندی ها هم ماشاءالله دخل و تصرف خیلی دقیقی هم داشتن. یعنی باز خودشون جمله بندی ها عوض میکردن، چپ و راست میکردن، جمله منفی و مثبت میکردن، جمله مثبت و کج میکردن. این داستان زیاد دارن متاسفانه.
حالا من به این روش کتاب خوندن امید که روش من در آوردی که نه واقعا برام سوالی که چه لذتی میتونی تجربه بکنی از خوندن کتاب کار ندارم، ولی امید یه لطفی بکن این روش کتاب خوندن تو به تیم ویراستاری کتاب سرای تندیس معرفی کن. به نظرم خیلی بتونه مؤثر باشه در ویراستاری کتاباشون.
حالا به هر حال کتاب سرای تندیس احتمالا اون موقعی که کتاب سنگ جادو رو میخواسته چاپ کنه فکر نمیکرده که قراره همچین اتفاقی برای کتاب بیفته. من فکر میکنم همینجوری یه کتابی گرفتن ترجمه کن.
خب میرسیم به بحث نیکولاس فلامل که اسم این فصل هم هست و میشه نیکولا فلامل هم تلفظش کرد از اونجایی که شخصیت فرانسوی هستش. قبل از اینکه بخوایم بیشتر در موردش صحبت کنیم باید اشاره کنم به این موضوع که آقای فلامل یه شخصیت واقعی بوده که توی قرن 14 میلادی زندگی میکرده و یه کیمیاگر بوده. طبق نظر خود خانم رولینگ در مورد فلامل که داستانکش توی سایت هستش گفته که در اوایل دهه دوم زندگیم در موردش خوندم، به یکی از نسخه های زندگی نامش برخوردم و در موردش خوندم. نوشته بود که او یک کتاب مرموز به نام کتاب ابراهیم یهودی خریده که پر از علائم و نمادهای عجیب بوده و بعداً متوجه میشه که اینا دستورالعمل‌های کیمیاگری بوده. بعد به این موضوع اشاره میکنه که یه شب یه خوابی میبینه در مورد آقای فلامل که کاملا توی آزمایشگاهش روش ساخت سنگ جادو رو به خانم رولینگ یاد میده. البته خود خانم رولینگ میگه کاش میتونستم به خاطر بیارم که چطوری اونو ساخت. اما اگه بخوایم بیشتر در موردش صحبت کنیم تو کتابای دیگه ای هم مثلا کیمیاگر پائولو کویلیو هم به نیکولاس فلامل اشاره شده. به غیر از هری پاتر توی اون کتاب هم بهش اشاره شده.
توی اون مستند تاریخ جادوگری هم که شبکه بی بی سی پخش کرد چند اپیزود قبل در موردش صحبت کردیم هم
بله.
یه توضیحاتی در مورد نیکولاس فلامل میدن اونجا.
آره
همون مستند هم کتاب تاریخ جادو که خود کتاب سر تندیس هم منتشر کرده توضیحات بیشتری در مورد نیکولاس فلامل داره که خوندنش واقعا جالبه.
یه موضوعی که هستش اینه که یه کتاب در مورد شهر اشکال هیروگلیف هستش که نسبتش میدن به نیکولاس فلامل و اینکه تأثیر کیمیای جابر ابن حیان هم توی آثارش مشهوده.
پس اسم این فصل میتونست بشه همون دیگه.
پس به زکریا رازی هم ربط داره.
آره میگم که آقای کبریایی قصد داشته که بذاره زکریای رازی ولی متاسفانه بعدن فهمیدن که چون زکریای رازی کاشف الکله مورد منکراتی پیدا میکنه همون نیکولاس فلامل گذاشتن. بعد ولی کلن در مورد چیزایی که در مورد ایشون هستش یک نواخته، یعنی چیز مطالب مختلفی نیستش. یک کیمیاگر بوده توی قرن 14 میلادی زندگی میکرده و خیلی سعی داشته که سنگ جادو رو بسازه. احتمال زیاد هم خانم رولینگ واسه همین، یعنی میشه گفت یه جورای الهام گرفته دیگه، هم به خاطر هم برای عنوان کتاب هم برای استفاده از این شخصیت تو کتاب الهام گرفته از ایشون.
اتفاقا تو همین کتاب تاریخ جادو طرز تهیه سنگ جادو هم نوشته. منظورم نیست که این که انتشارات از خودش در آورده، همون نسخه های قدیمی که میگفتن سنگ جادو چجوری باید درست بشه. آره. با جزئیات
از خانم رولینگ دوباره خواب دیده احتمالاً یادش اومده یا خواب یا احتمالا خوابش رو یادش اومده.
نه خب اینا از اسنادیه که توی کتابخونه بریتانیا در اومده، چون کتاب رو رولینگ ننوشته.
آره
که این دستورالعمل رو خیلی کیمیاگرا سعی کردن که دنبال کنن و بسازن، ولی خب فکر کنم لازم نباشه بگم که کسی به موفقیت نرسیده.
اتفاقا این آقای نیکولاس فلامل هم توی فیلم جنایات گریندلوالد میبینیم، خیلی بامزه هست.
آره بامزه است،
کلن آدم جالبیه،
کاراکتر جالب. البته توی همون فیلم جنایات گریندلوالد هم خانم رولینگ با اووردن نیکولاس فلامل یه سری معما درست میکنه. مثلا اون کتابه که میره باز میکنه با اون افرادی که صحبت میکنه، اون اصلا اون کتابه چیه، اون افراد کی هستن، بعد یوهو میاد اصلا.
متاسفانه خیلی تابلو بود که زورکی اینو فقط وارد کردن. این فیلم جنایت گریندلوالد فیلمنامش خیلی قشنگه و قشنگ از منظورم از قشنگ اینه که ناقشنگه.
آره جالبه.
ناقشنگه یا قشنگه؟ الان تکلیف ما رو روشن کن.
قشنگ نیست دیگه.
آها ناقشنگ.
جزئیات بی خود زیاد داره دیگه.
خیلی تلاش میکنه هی رفرنس بده به فیلمای قبلی.
آره.
حالا صحبت نیکولاس لامل شد، به نظرم بد نیست که ویکی‌پدیاش هم یه سر بزنید و بخونید. چیزای جالبی نوشته. مثلا اینکه 78 سالش بیشتر نبوده، یعنی ما 665 سال فعلا ازش سراغ نداریم. آره و غیر اونم ظاهراً فروشنده بوده که مثلا کتابای نسخه خطی نو میفروخته. و خیلی جالب نوشته که با همسرش زندگی میکرده که همسرش با ثروت دوتا همسر پیشینش یک کسب و کاری را انداختن با هم دیگه. حالا میتونیم این رو قید بکنیم که احتمالا انگیزه آقای نیکولاس فلامل اصلی از ساختن سنگ جادو احتمالا ثروتش حالا نبوده، شاید به خاطر بتونیم بگیم که انگیزش بیشتر طول عمر بوده، ولی ثروت احتمالا کمتره انگیزه ثروت.
آره
یه نکته جالب دیگه هم که هستش اینه که ایشون قبل از این که فوت کنه یا دار فانی رو ودا بگه، خودش سنگ قبرشو، یعنی اون آرامگاهشو خودش طراحی کرده و ساخته.
اتفاقا من در مورد سنگ قبرش میخواستم بگم، سنگ طبق این کتاب تاریخ جادو سنگ قبرش تا مدت ها توی یه کافه فکر کنم به عنوان سینی چیزی استفاده میشده، بعدا فهمیدن که ای بابا این سنگ قبر خیلی تاریخی و مهمیه.
وای سنگ قبرش الان تو موزه است، همین الان سنگ قبر واقعیش.
بله
خب بعدا فهمیدن چیه دیگه.
آره دیگه.
حالا خانم رولینگ توی این قسمت کتاب گفته که آقای نیکولاس فلامل امسال 665 سالش شده، خیلی 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 ممنونیم از دوستان شبکه دو که سالها پیش کشف کردن که این عدد یه راز مخوفی توش نهفته است و ایشون میتونه اگه سال دیگه بمیره در سن طلایی 666 سالگی میمیره. پس این نشون میده که این داستان اصلا شیطانیه، میخواد بچه ها رو به راه کج هدایت کنه.
آره توسط سن نیکولاس فلامل.
آره الان هم میبینید که ما چهارتا چقدر به راه کج هدایت شدیم، داریم هفته ای چند ساعت میشینیم ضبط میکنیم اینا. نه دیگه باید بریم دنبال کارهای دیگه.
دقت کرده باشین اگه مدت زمان پادکست های لوموس رو که جمع ببندین به عدد 666 ممکنه برسه.
بله اگه جمع ببندین جزرش رو بگیرین زب در تقسیم شده یه اپیزود صفر که خودمون رو معرفی کردیم بکنین، به عدد 6.66 میرسین که همون 666 ستا 6 داره.
حالا من نمیخوام اشاره بکنم ولی ما توی تمام این شماره‌هایی که ضبط کردیم رمز کشف سنگ جادو رو هم یه جورایی توی متن گفتگوهامون گفتیم که اگر کسی درایت داشته باشه میتونه اونم پیدا بکنه، فرمول سنگ جادو رو.
آره
اگه همین اپیزودو از آخر به اول گوش کنین فرمول همین ساخت سنگ جادو رو توش توضیح دادیم.
سنگ جادو توش نهفته است.
بله ریورس کن اینو، ریورس گوش بدین، از آخر به اول گوش بدین، ایشالله هفته دیگه همه با هم سنگ جادو رو میزنیم به بدن و
با پر پشه نر نیمه بالغم اگر ترکیب کنید.
آره حالا من یک سوال کوچیک به قول میلاد بپرسم.
در خدمتتونم.
این کتابه که هرمیونی آورده خیلی قدیمیه دیگه، درسته؟ من این قابل توجه دوستان شبکه دو، این کتابه اون موقع که چاپ شده آقای نیکولاس فلامل 665 سالش بوده، الان معلوم نیست چند سالشه که هر سال که این عدد آپدیت نمیشه که.
باری کلا نکته ظریفی بود،
مثلا یادم نبود چه چیزی رو تو مستند گفته. خیلی سمی بود اون.
اصلا یکی از چیزایی بود که چند نفر اون زمان به من گفتن که هری پاتر رو نخون به خاطر اینکه
خدا رو شکر که من اصلا ندیدم اونو، اطرافیانم هم کسی ندید.
ببین از اون سمی‌تر میدونی چی بود؟ از شماره صندوق گرینگوتس هری با صندوق گرینگوتسی که میرن سنگ جادو رو توش برمی‌دارن، اینا رو من نمیدونم. همین میگم ورداش به علاوه هم کرد جزر سومی رو گرفت، تقسیم بر دومی کرد، رسید به عدد 23.
بعد 23 رو به یه چیزی ربط داد.
بعد آره دیگه 23 و 2 تقسیم بر 2 کنی میشه 6 ممیز 66.
جا داره به ایشون بگیم که به جای اینکه اگه همین زمانی که روی ضرب و تقسیم این عددا گذاشتی روی چیزای دیگه میذاشتی، یعنی یکی بودی مثل خانم رولینگ، برای در مورد نوشتهات پادکست میساختی.
بل کسی مثل نیکولاس فلامل.
حالا علاوه بر آیه نیکولاس فلامل که توی دنیای واقعی وجود داره، کلن سنگ کیمیا یا سنگ جادو هم یه افسانه است که خب بیرون از دنیای هری پاتر هم وجود داره.
بله.
کلن چیز مشهوریه، همیشه بقیه کیمیاگرام غیر از آیه نیکولاس فلامل دنبالش بودن. حالا اینجا یه خاطره تعریف کنم. یادمه که بچه که بودیم اون موقع نوار قصه خیلی مود بود، خیلی ها گوش میکردن.
آره من کدو قلقل زنشو داشتم.
ما هر سال اردیبهشت که میشد میرفتیم نمایشگاه کتاب، چند تا نوار قصه میخریدیم، بعد دیگه کلن ضبط خونه در اختیار بنده بود. این نوارا رو انقدر گوش میکردم که حفظ میشدم. داستان برای مثلا 4-5 سالگی می قبل اینکه مدرسه برم، مثلا سال 73-74 اینا. میخوام اینم بگم که یعنی سابقه پادکست شنیدن من بیشتر از 26-7 سال پیش شروع شده. ولی حالا یکی از نوارای قصه‌ای که داشتم اسمش بود کیمیاگر حقه باز. الان هم تو اینترنت هست، میتونید دانلود کنید گوش کنید. این کیمیاگر ادعا داشت که یه چیزی داره میتونه سکه رو تبدیل به طلا کنه، که خب از اسم داستان مشخصه که آخرش قراره چه اتفاقی بیفته. ولی جالب بود. کلن میخوام بگم که اولین مواجهه من با یه چیزی به اسم جادوگر یا کیمیاگر همین نوار قصه بود که اون موقع شنیدم. و خب کلن توی همه داستانا جادوگرا و کیمیاگرا آدمای حقباز و آدمای منفی بودن دیگه. حالا نمیدونم چرا یادم رفت اینو تو اپیزود 0 اشاره کنم. دیدم اینجا اسم سنگ جادو و این چیزا اومد، یاد این نوار قصه کیمیاگر حقباز افتادم که گفتم این خاطره رو تعریف کنم. خب برگردیم به داستانمون. پس معما حل شد یه جورای دیگه، یعنی
بله.
فلافی یا پشمالو داره از سنگ جادو محافظت میکنه. هری میگه که سنگی که طلا درست میکنه و جلوی مرگو میگیره تعجبی نداره که اسنیپ دنبالش باشه، هر کسی دلش میخواد این سنگ مال خودش باشه.
به غیر از هری که بعدن میفهمیم.
آره دقیقا همینو میخواستم بگم که جالبه. حالا هری میگه که هر کسی دلش میخواد که این سنگ مال خودش باشه. من بعید میدونم که حالا هری دنبال این مسئله باشه. نشون به اون نشون که خب آخر داستانم به همین دلیل میتونه سنگو به دست بیاره دیگه.
بله.
و همین خصوصیت شخصیتی تو هریه که اونو ارزشمند میکنه برای ما.
قبل از اینکه بریم سر بحث کویدیچ، من یه موضوع دیگرم بگم. اینکه ما توی این فصل به دفعات میبینیم که مترجم از واژه سنگ کیمیا استفاده کرده، در صورتی که عنوان کتاب سنگ جادوه. یعنی ما تا آخر کتاب چیزی به اسم سنگ جادو نمیشنویم و اگه کسی ندونه قطعا این سوال واسش پیش میاد که این سنگ جادوه که تو عنوان کتابه چیه. پس فلواقع این سنگ جادو همون سنگ کیمیاییه که آقای کبریایی مثل خیلی چیزهای دیگه که یک پارچگی نداشته تو ترجمهش به این شکل ازش استفاده کرده. یعنی این که عنوانو یه چیزی ترجمه کرد.
این همون انسجام و پیوستگی مثال زدنی هستش که ما از این کتاب ها و مترجم سراغ داریم.
بله
دقیقا. یعنی شما من دقیقا نمیدونم که آخه باسه چی باید از اسم سنگ کیمیا استفاده کنی. نمیدونم. اینم از اون سوالاییه که در کنار سایر سوالایی که برای ترجمه ما پیش اومده و جوابی براش نداشتیم پیش میاد دیگه.
از همه این ماجراهای سنگ جادو و نیکولاس فلامل که بگذریم، میرسیم دو مرتبه به روز مسابقه که اینجا یک ناپرهیزی شدید ما از هرمیونی دو مرتبه شاهد هستیم. به چی میخندی شما دوتا؟
من به روز مسابقه. اصلا میتونیم از این بعد به جای کویدیش بگیم روز مسابقه.
بله. اینا رو اون دیتابیسه که میگفتی، این دیتابیس هم واسه واژه‌های خودمون درست کن که ما به فرنی بگیم حلیم، جای چیزم بگیم که شربت زعفران.
میبینیم که اینجا رون و هرمیونی دور از چشم هری تلسم پا قفل کن و تمرین کردن که در مواقع اضطرار بتونن روی اسنیپ پیادش بکنن. بابا خانم هرمیونی به کجا داری پیش میری؟ سردمدار خلافای سنگین داره میشه. آره اونم چی؟ در هفته تلسم پا قفل کن تمرین کرده برای اینکه بخواد روی استاد پیاده بکنه. اجازه بده یواش یواش
بعد فکر کن اجرا کنه دقیقا.
یه بچه 11 ساله اسنیپ رو بتونه مثلا پاشو قفل کنه.
آره.
خب نه، دقیقا همون اتفاقی که برای اسنیپ تو لباس زنونه افتاد توی کتاب زندانی آزکابان، فکر کنم اینجا اسنیپ با پای بسته شده.
اون وقت میتونه مجازاتش این باشه که بمیره، از اون بدتر اخراج بشه.
بله بله. خب همونطوری که وود از هری خواسته بود، هری هم به صورت یه رکورد میتونه خیلی سریع اسنیچ طلایی رو بگیره و خب گریفیندور میبره دیگه و به صدر جدول رده‌بندی میرسه.
خب الان این جامی که اینا میگن منظورشون جام گروه یا جام کویدیچه؟ من اینو متوجه نشدم.
من فکر کنم یکیه.
نه
من برداشتم این بود.
نه ببین، آخر سال دو تا جام اهدا میشه توی هاگوارتس، یکی جام قهرمانی گروه هاست و یکی جام کویدیچه.
خب
جام قهرمانی گروه ها که همون جامیه که به گروهی که بیشترین امتیاز رو کسب کرده تعلق میگیره، حالا همین امتیازاتی که معلم ها میدن یا کسب میکنن از هر گروه. و موضوعی که هستش و توی این فصل بهش اشاره میشه، البته خیلی توی لفافه بهش اشاره میشه، اینه که امتیاز بازی های کویدیچ هر تیم روی امتیاز گروه هاشون تأثیر میذاره. مثلا اینکه اینا الان این بازی رو میبرن، امتیازی که کسب میکنن روی امتیاز گروهشون تأثیر میذاره. ولی جام کویدیچ جامیه که یه حالت لیگ مانند داره دیگه، هر تیم با سه تا تیم کویدیچ دیگه مدرسه بازی میکنه. حالا امتیازا هستش، اینکه کی اسنیچو گرفته، با چه تفاضلی برنده شده و اینا. این یه حالت جدول لیگ میشه و قهرمان اون فصل مشخص میشه و جام کویدیچو برنده میشه. ولی در هر حال تیم کویدیچ هر بازی که میبره روی امتیازات گروهش هم، یعنی روی امتیازات مثلا گریفیندور این بازی رو ببره، روی امتیازات گروه گریفیندور تأثیر میذاره. که اینجا هم بهش اشاره شده که اگر گریفیندور هافلپافو ببره، میتونه بعد از 7 سال از اسلیترین جلو بیفته، توی امتیازات جلو بیفته. برنده نمیشن ها،
آره.
توی کسب امتیازات جلو میفتن.
یه بازی دیگه دارم.
نه اون که اصلا مال کویدیچه، اینی که من دارم میگم مال جام گروه هاست. توی امتیازات گروه ها از اسلیترین جلو میفتن، و یعنی مال جدول کویدیچ که اصلا اینجا هنوز بهش اشاره نشد.
یعنی بازم به هم مرتبطه یه جورایی.
آره آره، کویدیچ به اون مرتبطه.
حالا معنی یه مسئله‌ای دارم. خب پس هری میتونست دیرتر اون اسنیچو بگیره تا اینا بیشتر گل بزنن، اینا بیشتر جلو بیفتن.
اول اینکه گریفیندور عقبه تو این بازی، هنوز 5 دقیقه نیست بازی شروع شده، اسنیپ دوتا پنالتی واسه هافلپاف گرفته. خب یکیش دلیلش این بوده که فرد مثلا توپا این چی بود بلاجر رو بعد ضربه زده بهش، رفته سمت اسنیپ خوشش نیومده، یه پنالتی گرفته واسه هافلپاف. بعد یکیشم که میگه دیگه، همینجوری واسه خنده بی دلیل یه پنالتی دیگه میگیره. یعنی اگه هری یه رو بازی رو طول میداد، اگه اسنیچ هم میگرفتن ممکن بود باز ببازن.
این فقط منطقش اینه که هری نمیره، هر جوری شده من سر این بلا بیارم.
آره
ماشاءالله دقیقاً همینه.
من کلن از این تیکایی هم که دریکو میندازه واقعا بعد وقتا خوش نمیاد، با اینکه خیلی آدم نامردیه ولی بامزه است بعضی حرفاش. صاف سرین کویدیچ هم اومد به اینا گفتش که اعضای تیم گریفیندور رو کلن بر اساس دلسوزی انتخاب میکنن، هری به خاطر اینکه پدر مادر نداره، ویزلیا برای اینکه پول ندارن، بعد به نویل میگه تو هم میتونی عضوش بشی چون مخ نداری. خب اینجا
الهی
خیلی نامرده ولی واقعا بامزه بود متاسفانه. بدال جالبه که نویل برای اولین بار دست به یقه میشه با اینا، اونم با خود دریکو نه با اون دوتا قلدر کراب و گولد شروع میکنه دعوا کردن که واقعا جالب.
البته هم هیکل بودن خیلی فرقی نمیکردن.
هیکل چیه؟ این کجا اون دوتا کجا بابا؟ این بچه راه نمیتونه بره،
میاد دفاع لفظی هم بکنه بیچاره بیشتر خراب میکنه. میخواد خودش هم خلاقیت نداره، میخواد جمله هری رو بگه بعد میگه که من به 12 تا تو میارزم. واقعا خیلی خوبه نمید.
البته یه چیزی هم بگم که آقای کبریایی از قبل ما رو واسه این موضوع آماده کردن، اونجا که اشاره کردن نویل و مالفوی و کراب از سرسرای بزرگ رفتن بیرون، ما از همونجا آماده شدیم. آره. که اینا اینجا با هم دست به یقه بشن.
اینکه هری اسنیچو به سرعت میگیره و به سعی میکنه تو کوتاه‌ترین زمان ممکن بازی رو تموم بکنه، که قبلش هم با هم دیگه صحبت کردن خواسته وود ازش هست، یهو باعث میشه خیلی ها نفس راحت بکشن. اولا به خاطر اینکه این بازی خیلی بازی حساسی بوده، دو به خاطر شرایط خیلی پیچیده که پیش اومده، همه فکر میکنن کل تیم گریفیندور به خاطر داور شدن اسنیپ ناراحتن، خب به خاطر همون شناختی که ازش دارن و به خاطر اون لج و لج بازی که باش حس میکنن دوست دارن سریع تر بازی تموم شه. از طرفی ما این تنشی که بین خود هری و هرمیونی و رون بالا هست که با توجه به ترسی که از مسابقه پیش دارن رو حس میکنیم و میدونیم که اونا چقدر دلشون میخواد بازی سریع تموم بشه. ولی من میخوام بگم که فارغ از تمام تماشاچیا، فارغ از تمام بازیکنا، فارغ از هری و رون و هرمیونی، وقتی که این بازی تموم میشه حتی دامبلدور و اسنیپ هم یک نفس راحت میکشن، یعنی اونا هم یهو احساس راحتی میکنن که آخیش این بازی به سرعت تموم شد و هیچ حادثه پیش نیومد و به سلامت تموم شد. یعنی اون دلهوره‌ای که داشتن رو یهو میخوابونه، همشون یهو احساس راحتی بهشون دست میده، تنش ازشون گرفته میشه.
یه چیزی رو توی اپیزود همون که در مورد روز مسابقه صحبت کردیم، من گفتم که هری اینجا به خصوص بعد از اینکه این مسابقه رو اینقدر زود میبره، واقعا یه حس خوبی بهش دست میده، برای اینکه برای اولین بار یه چیزی رو پیدا میکنه که خودش به دستش آورده و برای اون تشویقش میکنن. کتاب یه جمله جالبی نوشته که هیچ وقت به آن اندازه خوشحال نبود، حالا دیگر کاری کرده بود که میتوانست به آن افتخار کند، دیگر هیچ کس نمیتوانست بگوید او فقط اسمن مشهور است، عصر هیچ روزی برای او چنان مطبوع و دلنشین نبود. این همون چیزیه که هری میخواست دیگه، تمام تلاشش رو کرده بود تا بتونه دلیل ارزشمند بودن خودش رو تغییر بده. کلا از وقتی که هری وارد دنیای جادویی شد متوجه شد که یه جایگاهی داره و این سطح انتظارات رو ازش خیلی بالا برده بود، همیشه این بار حجم انتظاراتی که بقیه ازش داشتن رو با خودش حمل میکرد. ولی خب بحث کویدی چکم فرق میکنه دیگه، از همون اول که سوار جارو شد حس کرد که پرواز چقدر آسون و فوق‌العاده است، انگار که این نمیدونم تو خونشه چجوریه. حالا درسته که این استعداد پروازش و تو کویدیچ بودنش هم یکم به پدرش مربوط میشه، ولی این اولین کاریه که خودش داره انجام میده، یه استعداد غیرقابل انکاریه که تو خودشه، اونم بدون هیچ ارتباطی با بقیه چیزا و بقیه افراد، بدون هیچ انتظار بی خودی. همینم باعث میشه که پرواز برای لحظاتی اون فشار داستانایی که توی فصل قبل داشتیم و اینا رو از روی دوشش برداره که یه حس خوبی بهش دست بده.
دقیقاً خشو یار همینجا هم تو کتاب یه جورایی این حس رو تداعی کرده که هری اون حس سرخوش بودن رو داره از اینکه تونسته شخصا یه موفقیت رو به دست بیاره، و تو همین حال و حواس که جلوی انبار جاروها تکیه داده بوده به در رو میبینه، یهو سر شام یکی یواشکی از در قلعه میاد بیرون و دقیقا رفتارش یه جوریه که مراقب کسی نبینتش، و همونجاست که میبینه این اسنیپه، کلاشو میکشه رو سرش و میره به سمت جنگل ممنوع.
هری دوباره سوار نیمبوس 2000 شد و به پرواز درآمد. بی سر و صدا بالای قلعه پرواز کرد و اسنیپ را دید که با سرعت زیاد وارد جنگل شد. او را تعقیب کرد. درخت‌ها آنقدر پرشاخ و برگ بودند که هری نتوانست ببیند اسنیپ کجا رفته. در هوا چرخ می‌زد و رفته رفته پایین می‌آمد و همینطور به شاخه‌های بالای درخت‌ها می‌خورد تا اینکه صداهایی شنید. آهسته به سمت صداها رفت و بی سر و صدا روی درخت راش خیلی بلندی فرود آمد. همینطور که دسته جارویش را محکم گرفته بود، با احتیاط از یکی از شاخه ها بالا رفت تا از بین برگ ها سرک بکشد. آن پایین در فضای باز و پرسایه اسنیپ ایستاده بود، ولی تنها نبود. کویرل هم آنجا بود. هری نمی توانست حالت چهره کویرل را ببیند، ولی شدت لکنتش بیش از هر زمانی بود. هری گوشش را تیز کرد تا حرفایشان را متوجه شود. نمی دیدید. دونم بعد از این همه جا چرا میخواستی اینجا همدیگه رو ببینیم سوروس؟ اسنیپ با صدای بیروحی گفت. آه، گفتم بهتره این موضوع بین خودمون بمونه. هرچی باشه شاگرت ها نباید چیزی از سنگ جادو بدونن. هری سرش را جلوتر برد. کویرل داشت با منمن چیزی میگفت. اسنیپ حرفش را قطع کرد و گفت. تونستی بفهمی که چطوری از جلوی اون جونور هگرید رد بشی یا نه؟ ولی سوروس من؟ اسنیپ یک قدم به سمت او برداشت و گفت به نفته که منو دشمن خودت نکنی، کویرل. نمیدونم منظورت. خیلی هم خوب میدونی منظورم چیه. جغدی با صدای بلند هوهو کرد و نزدیک بود هری از درخت پایین بیفتد. درست وقتی که تعادلش را به دست آورد، صدای اسنیپ را شنید که می گفت با این حق بازیه مسخرت، جواب منو بده. ولی من نمی دو دو دو. اسنیپ وسط حرفش پرید و گفت خیلی خوب، به زودی یه گپ دیگه با هم می زنی. تا موقع فرصت داری فکراتو بکنی و تصمیم بگیری که به کدوم جناح وفاداری. اسنیپ شنل را روی سرش کشید و با گامهای بلند از فضای باز جنگل بیرون رفت. هوا تقریبا تاریک شده بود، ولی هری می توانست کویرل را ببیند که طوری بی حرکت ایستاده بود که انگار خشکش زده.
حالا اصلا به هری چه ربطی داره که افتاد دنبال اسنیپ؟
فوزولی محله است.
بازم همون فوزولیه که اصلا انگار این فوزولیه رو نمیتونی از این بچه بکشی بیرون. آقا به تو چه ربطی داره؟
اینجا دیگه فوزولی نیستش آخه.
دیگه اینجا هری و ران و هرماینی هم میدونن که چی داره تو سر اسنیپ میگذره دیگه.
البته فکر میکنن که میدونن.
بچه هم که شما فکر کنی یکی خواسته بکشت، به کار مشکوکش هم پیگیر میشی.
آره دیگه.
دیگه تا این حد که سوار جارو بشی بری روی جنگل جانگولر میزنه دیگه، این چه که حرکاتی.
کار خاصی نکرد، این که فقط رفت ببینه چه خبره دیگه.
فقط کافی بود بیفته پایین ببینم اسنیپ چه بلایی سرش میورد.
جوان ترین جستجوگر قرن از رو جاروش نمیفته پایین اونجا در حال فوزولی. واقعا شقیقه بود.
اینجا رفتار اسنیپ هم جالبه دیگه، میشه بهش توجه کرد. اینکه داره سعی میکنه از زیر زبان کویرل یه سری چیزها رو بکشه بیرون. حرفایی هم که میزنه حرفای مرموزیه، یعنی اصلا معلوم نیستش.
دو جهت از قشنگ.
آره، همینجوری بهش نگاه کنی متوجه نمیشی که این اصلا منظورش چیه، داره دقیقا به چی اشاره میکنه.
آره، به خصوص آخرش میگه که حسابی فکراتو بکن و تصمیمتو بگیر ببین میخوای به کی وفادار باشی.
آره.
همین روزا دوباره همدیگه رو میبینیم، با هم گپ میزنیم. اینجا یه جورایی هری دیگه اون نتیجه گیری نهایی رو میکنه، قشنگ بدون توجه به حرفایی که همه مثل هاگرید بهش میزدن، از نتیجهش هم مطمئنه کاملا. میگه پس مسئله اینه دیگه، پشمالو داره از سنگ جادو محافظت میکنه، اسنیپ هم داره تلاش میکنه که کویرل رو راضی کنه تو این راه کمکش کنه. قطعا هم بجز پشمالو پای چند تا تلسم و افسون دیگه هم که در میونه، پس به استاد دفاع در برابر جادوی سیاه هم احتیاج داره دیگه.
واقعا همه این تیکه های پازل داره کنار هم دیگه درست چیده میشه، یعنی این که آدم بخواد نتیجه دیگه غیر از این بگیره خیلی دورتر از چیزی هستش که با چیدن این مهره ها کنار هم دیگه الان تو ذهن هری شکل گرفته.
هری میره همین نتیجه گیریاشو به بچه ها میگه که اسنیپ داشته کویرل رو زور میکرده تا بهش تو دزدیدن سنگ جادو کمک کنه. یه چیز دیگه هم خیلی مهمه، اونم اینه که هری برای اولین بار اسم سنگ جادو رو از دهن یکی دیگه میشنوه.
دقیقاً اینجا واسه اولین باره.
آره اینجا دیگه مطمئن میشه که اون تحقیقاتی که تا الان میکردن راه درستی رو پیش رفتن.
دقیقاً.
بعد هرمانی به هری جواب میده که پس جای سنگ تا زمانی امنه که کویرل در برابر اسنیپ مقاومت کنه. بعد رون میگه که پس فقط تا سه شنبه وقت دارن. چجوری به این نتیجه رسید رون؟
نه نمیگه تا سه شنبه وقت دارن، میگه پس تا سه شنبه سنگ رو بردن، یعنی داره طعنه میزنه.
که اینجا هم البته تو متن اصلی میگه تا سه شنبه بعدی، که خب رون هم داره اینجا طعنه میزنه، منظورش اینه که اگه قرار به کویرل متکی باشن برای سنگ جادو دیگه قضیه تموم شده است دیگه، تام سه شنبه بعدی بردنش. حالا اینکه چرا میگه، چرا گفته سه شنبه، شاید میتونست بگه چهارشنبه.
حالا یه سوال دیگه ای که دوباره برای من پیش میاد اینجا، یعنی برای هممون واقعا این سوال پیش میاد که آقا اصلا به این سه تا چه ربطی داره؟ دوباره میرسیم به همون حرف مگوناگل که ازش میپرسه چرا هر اتفاق میفته شما ستا اونجایین.
ولی اجازه بده راجع به این یه مورد بگم خشایار، دیگه واقعا اینجا خیلی سخته که بخوان خودشونو درگیر ماجرا نکنن. اینا دیگه الان آلوده ماجرا شدن، زیر و بمشو خبر دارن، تمام فضولیا و زیرزیرک بازیا رو این ستا الان انجام دادن، دیگه واقعا الان احساس مسئولیت میکنن که بعد یه کاری انجام بدن، نمیتونن همینطوری ول کنن برن و نادیده بگیرن.
اینم توجیه.
من جواب سوالتو بدم؟ نه بدون هیچ توجیه. جواب سواله توی فصل جنگل ممنوع هست که اونجا میفهمن که واقعا سنگ جادو قراره برای چه کسی و چه هدفی استفاده بشه و اونجاست که به هری
فصل 15.
فصل جنگل ممنوع دیگه، فصل جنگل ممنوع دیگه می که
بله اسمش
بله.
جنگل
فصل 15.
15
اونجاست که میفهمن سنگ قراره برای چه هدفی و برای چه کسی استفاده بشه و همونجاست که دقیقاً به هری مرتبط میشه دیگه، ربط پیدا میکنه.
آره خب این آینده است، مشخصه که خب الان اصلا ولدمورت هم به هری ربط پیدا میکنه، اینو تو کتاب 7 میفهمیم.
الان که اینا اقدامی نکردن، اینا فقط الان دارن فضولی میکنن، هیچ کار خاصی نکردن که.
تموم شد، من حرف منم همین بود.
اینا الان فقط دارن فضولی میکنن، کنجکاوی سه تا بچه است که در جریان یه چیز محرمانه قرار گرفتن و هی دارن توش کند و کاف میکنن. همین.
خب حالا من خاصی نکردم توجیه بگم. به نظر من خب ببینین اسنیپ، حالا به تصور بچه‌ها اسنیپ توی مسابقه کویدیچ اولی خیلی علناً علیه هری اعلام جنگ کرده. خب طبیعیه که هری هم بخواد جلوش بایسته دیگه.
بله.
ولی خب چرا این بچه‌ها فکر نمی‌کنن که مثلا یه دامبلدور اینجا هست که حواسش به همه مسائل هست. چی میگه؟ میگه پلیس فتا حواسش به همه چی هست؟
بله.
یه دامبلدور اینجا هست که حواسش به همه چی هست. خودش پیش میبره کارو دیگه، اگه مشکلی بخواد واسه این بچه به وجود بیاد، پیش میبره. که البته دامبلدور هم خیلی موفق نیست تو این کارش، چون ولدمورت داره خیلی راحت تو قلعه قدم میزنه واسه خودش. حالا به هر حال ما کلاً سه تا بچه 11 ساله داریم اینجا که فکر میکنن و مطمئنن که هیچ کس توی مدرسه به فکر این نیست که جلوی حالا اسنیپ به قول خودشونو بگیره. اونا با این سن و سال و شرایطشون تنها کسایی هن که میخوان جلوی این ظلم بیستن. مثلا چهار تا آدم بالغ اونجا نیست که تجربه و چه میدونم اطلاعاتشون بیشتر باشه که بتونن جلوی این حرکت رو بگیرن. مثلا چرا هری به جای اینکه بره به رون و هرماینی بگه، نرفت به دامبلدور و مگوناگل بگه که آقا مثلا به نظر من اسنیپ میخواد منو بکشه، من این چیزا رو دیدم از اسنیپ.
آخه اینا الان اصلا جلوی اسنیپ وای نستادن که، اصلا کاری نکردن، اینا جلوی کسی وای نستادن.
به صورت کلی که اگه روند داستان رو نگاه کنی، طبق چیزایی هم که خودت گفتی، یه جوری معنی پیدا میکنه. مثلا اینا یه ناگهانی رفتن تو اون اتاق سگ رو دیدن، بعد فهمیدن از یه چیزی داره محافظت میکنه، کنجکاف شدن. از اون ور رفتن به هاگرید گفتن، اون گفته که اصلا همچین فکری در مورد اسنیپ نکنین، اون خیلی آدم قابل اعتمادی و اینا، از این جهت هم مثلا ناامید شدن بخوان به یه آدم بزرگتر بگن. از اون طرف هم که کلن زیاد با دامبلدور توی سال اول ارتباطی نداشتن، اصلا نمیدونستن چیزی رو برن بهش بگن نگن، دیالوگ خاصی با دامبلدور نداشتن. بعد از همه اینا رو هم بذاریم کنار، من کلن با اینطور سوال پرسن در مورد داستان مشکل دارم، چون مشخصه که خب حالا جدا از همین سوالای منطقی این روند کتابه، یعنی نویسنده حالا این ماجراجویا رو گذاشته که سه تا قهرمان اصلی داستان بخوان اینا پیش ببرن، اصلا ما که نمیخوایم بزرگترا بیان کاری بکنن. یعنی منظورم اینه که اینجوری شاید کلا داریم بنیه داستانو انگار یه جورایی زیر سوال میبریم. اینو نمیخوام اصلا بگم این حرفا رو نزنین، نه منظورم اینه که کلا استراکچر این داستان اینجوریه که سه قهرمان نوجوان داستان ماجراجویاشون انجام بدن.
بعد واقعا هم میگم هنوز اینا اقدامی علیه اسنیپ نکردن که اینا صرفا دارن فضولی میکنن و دقیقا موقعی هم که میخوان حرکتی بکنن اولین کاری که میکنن میرن پیش پروفسور مک‌گوناگل، میگن که ما میخواییم با پروفسور دامبلدور صحبت کنیم. آله. موضوع مربوط به سنگ جادوه، یعنی اولین اقدامی که میکنن میرن مطرح میکنن پیش یه بزرگتر و دقیقا واکنشی که مک‌گوناگل نشون میده میگه که برین گمشین بکپین بی سر و صدا.
البته حالا یه المان دیگه هم که هست، اونم شخصیت هریه که خب همه قهرمان ها اینجوری هن دیگه، هری هم یه شخصیت قهرمان داره، نمیتونه بشینه سر جای خودش ببینه مثلا سر بقیه داره بلا میاد کاری نکنه، اصلا جوهره وجودی هری رو تشکیل داده همچین چیزی. قهرمان ها کلا برای چی تبدیل به قهرمان میشن؟ چون راحت نیستن که وایسن کنار ببینن بقیه در خطرن، طبیعت هریه دیگه. یه سوال دیگه که حالا دارم اینه که به نظرتون حالا رون و هرمیونی چرا همراه هرین تو این راه؟ خب هری حالا شخصیت قهرمان داره، رون و هرمیونی برای چی دنبال هرین؟
گنگن دیگه، تو هم مدرسه های خودمون یه بچه‌ای مثلا میخواد یه کاری بکنه دوست صمیمیاش هم میان دنبالش همون کارو میکنن، حتی اگه اصلا نظرشون هم این نباشه
همراهشن دیگه.
ببین فکر میکنم بالاخره یه جورای این هم فرق مجموعه کتاب‌های هری پاتر با بقیه داستاناست، این که محوریت قهرمانش صرفاً روی یک نفر نیست. درسته که ما میدونیم نقش اصلی هری پاتره، ولی همزمان میدونیم که هرمیونی و رون هم نقش بسیار پررنگی دارن. خب یعنی یه جورای اینا تو تمام این معما، تو تمام حل کردن این پیدا کردن این سرنخا، همه اینا نقش دارن دیگه. درسته یه جورایی داره، بالاخره رولینگ هم خیلی نمیاد قهرمان پروری خارج از منطق انجام بده، بالاخره واقف به این هست که اینا یه سری بچه 11 ساله هستن، شاید حل کردن یه سری معما از توان یک پسر 11 ساله خارج باشه، ولی در توان سه تا بچه 11 ساله تا حدودی باشه. سه تا بچه که هر کدومشون یه پتانسیل دارن، هرمیونی که این همه کتاب خونه، این همه مسلطه به منابع، این همه تا میگی فه میره فرزاد داد و منبعش رو واسش میاره بر اساس مثلا کتاب داره بهش نشون میده، یا رون همینطور که بالاخره ما نمیتونیم انکار بکنیم تجربه رون به خاطر حضور توی یک خانواده جادوگری خیلی به کمک هرمیونی و هری میاد تو تمام این 7 سال. و بالاخره واسه هر کدومشون یه مزیتی داره که این گروه ستایی رو الان تشکیل دادن دیگه. درسته درنچه به نظر من اتفاقا یکی از شیرینی های این مجموع کتاب اینه که نیومده فقط یه نفر رو بزرگ بکنه، داره میگه که باز دوباره رولینگ داره اون موضوع رو نفی میکنه که مثلا یک نفر میتونه بوت باشه، یه نفر میتونه همه کاره باشه، نه یه نفر با کمک دیگران میتونه یه سری چیزا رو حل بکنه، یک تیم میتونه یه مشکل رو حل بکنه، یه معما رو حل بکنه. نظر من اینه.
این تیم رو منم موافقم که اینجا خانم رولینگ داره این کار تیمی انجام دادن یه کار گروهی و اینکه صرفاً با اتکا به شجاعت یا با اتکا به دانش نمیشه یه کاری رو به سرانجام رسوند و اینجا داره به ما نشون میده دیگه. ما هم به شجاعت هری نیاز داریم، هم به دانش هرمیونی نیاز داریم و هم به تجربیات و آموخته های ران نیاز داریم دیگه. صرفا این سه تا کنار همدیگه هم که تکمیل میکنن، مکمل همدیگه میشن.
خب اینم از موضوع این شماره فصل 13 کتاب نیکولاس فلامل که دست بر قضا درست ترجمه شده بود که حسنا راجبش برای ما خیلی جذاب بود، امیدوارم شنیدنش هم واسه شما همونقدر و حتی بیشتر جذابتر باشه. لطفاً همراه ما بمونید تو شماره‌های بعدی و اگر راجع به این فصل به خصوص نکته‌ای بود که بهش اشاره نکردیم یا چیزی که از چشمون پنهون مونده حتماً شما با ما همراه بشید و بهمون بگید. ما منتظر دیدگاهتون هستیم.
لطفاً با ما در ارتباط باشین. اگه جادوگر و ساحره هستین میتونین برامون جغد بفرستین. اگرم که ماگل هستین میتونین تو سایت برامون کامنت بذارین، ایمیل بفرستین یا تو برنامه‌های پادکست مثل کست باکس و اپل پادکست برامون کامنت بذارین. توی شبکه‌های اجتماعی هم با یوزرنیم ویزاردینگ سنتر هستین.
مرسی که تا الان همراهمون بودین. تشکر میکنیم از علی خانی و از حسین غریبی عزیز. همچنین تشکر میکنیم از اسپانسر خوبمون فروشگاه فانتازیو. مرسی که لوموس رو گوش میکنید و به بقیه معرفی میکنید.
خب مرسی. اگر که دوست دارید هفته دیگه خیلی با تجربه بهتری ما رو دنبال کنید، همونطور که اول و آخر همه اپیزودا میگم، میتونید توی طول هفته آینده فصل 14 کتاب سنگ جادو رو بخونید تا شنبهش با هم دیگه در موردش صحبت کنیم. مرسی، خسته نباشید بچه‌ها.
خدافظ.
مرسی، خدافظ.
خسته نباشین، تا بعد.